رادیو گوش کن تقدیم می کند. قند پارسی. کاری از مهدی محمد قاسمی با همکاری میرهادی نائینی زاده. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما شنوندگان گرامی برنامه قند پارسی. این افتخار رو داریم که در 25مین برنامه با شما باشیم. قبل از هر سخنی فرارسیدن وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. در خدمت دوست خوبم دکتر میرهادی نائینی زاده هستیم. سلام علیکم.
سلام بر شما دکتر جان، ممنونم. به نام خداوند جان و خرد که از این بدتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمایی. درود و سلام بر همه شنوندگان گرامی قند پارسی، کسانی که به فرهنگ و ادب ایران زمین علاقه دارند. امیدوارم که 25مین برنامه ما مثل 24 برنامه قبلی که تلاش کردیم مورد توجهتون قرار بگیره، مورد عنایت شما باشه و بتونیم برنامه خوبی رو برای شما فراهم بکنیم.
خب، مطابق معمول هر هفته بعد از یک فاصله کوتاه با بخش لیلی و مجنون با شما همراه خواهیم. هفته گذشته داستان ما به اینجا رسید که پدر مجنون فرزند رو پیدا میکنه و ابیاتی رو از زبان پدر مجنون شنیدیم که فرزند خودش رو نصیحت میکرد و حالا ادامه اون ابیات رو با هم میخونیم. امروز بخور به جهد میسوز، تا بوی خوشیت باشد آن روز. پیشینه عیار مرگ میسنج، تا مرگ رسد نباشدت رنج. از پنجه مرگ جان کسی برد، کو پیش ز مرگ خیش تن مرد. ما این رو در متون عرفانی خودمون، در روایاتمون زیاد داریم، حاسبو قبل ان تحاسبو، یا اینکه موتو قبل ان تموتو. هر سر که به وقت خیش پیش است، سیلی زده قفای خیش است. یعنی کسی در وقت مرگ آسود خاطره که خودش رو قبلا محاسبه کرده باشه. وان لب که در آن سفر بخندد، از پخته خیش توشه بندد. میدان تو بی کس است بنشین، شورید سری بس است بنشین. آرام دلیست هر دمی را، پایانی هست هر غمی را. سگ را وطن و تو را وطن نیست، تو آدمی در این سخن نیست. گر آدمی چو آدمی باش، ور دیو چو دیو در زمی باش. خودم ها معتقد بودن که دیو در زیر زمین خانه داره. قولی که بسیج در زمی کرد، خود را به تکلف آدمی کرد. تو آدمی بدین شریفی، با قول چرا کنی حریفی؟ روزی دو که با تو هم انانم، خالی مشو از رکاب جانم. جنس تو منم، حریف من باش، تسکین دل ضعیف من باش. امشب چو انان ز من بتابی، فردا که طلب کنی نیابی. گر بر تو از این سخن گرانیست، این هم ز قضای آسمانیست. نزدیک رسید کار میساز، با گردش روزگار میساز. خوش زی تو که من ورق نوشتم، می خور تو که من خراب گشتم. نوشتن اینجا به معنی درد نوردیدنه، یعنی من دیگه دارم زندگیمو به پایان میبرم، من دیگه عمرمو کردم، من میگذرم، تو در امان باش. غم کشت مرا، تو شادمان باش. افتاد بر آفتاب گردم، نزدیک شد آفتاب زردم. روزم به شب آمده سحر، هان جانم به لب آمده پسر، هان. سحر اینجا استعاره از فرزنده، ای کسی که مثل روز مایه روشنی چشم منی، مثل سحر مایه روشنی چشم منی. ای جان پدر بیا و بشتاب، تا جان پدر نرفته دریاب. زان پیش که من در آیم از پای، در خانه خیش گرم کن جای. آواز رحیل دادم اینک، در کوچگه افتادم اینک. ترسم که به کوچ رانده باشم، آیی تو و من نمانده باشم. سر بر سر خاک من بمالی، نالی ز فراق و سخت نالی. گر خود نفست چو دود باشد، زان دود مرا چه سود باشد. و تا به غمت جهان بسوزد، کی چهره بخت من فروزد. سخن پدر مجنونه که من دیگه عمرم رو به پایانه، بیا و این مدت کوتاهی که از عمر من باقی مونده در کنار من باش و تو جانشین من بشو. من خوف اون رو دارم که روزی تو بیای و دیگه کار از کار گذشته باشه و من نباشم. چون پند پدر شنود فرزند، میخواست که دل نهد بران پند. روزی دو به چابکی شکیبد، پا در کشد و پدر فریبد. چون توبه عشق میسگالید، عشق آمد و گوش توبه مالید. تصمیم داشت که به حرف پدر گوش بده، مدتی بیاد در کنار پدر باشه و این چند روز رو تحمل کنه و به نوعی پدر رو فریب بده که از این حال بیرون اومده. اما عشق جلوی توبه او رو گرفت. گفته ای نفس تو جان فزایم، اندیشه تو گره گشایم. مولای نصیحت تو هوشم، در حلقه بندگیت گوشم. مولا اینجا به معنای بنده است. پند تو چراغ جان فروزی است، نشنیدن من ز تنگ روزی است. فرمان تو کردنی است دانم، کوشم که کنم نمیتوانم. بر من زخرت چه سکه بندی، بر سکه کار من چه خندی. من تلاشمو میکنم که بتونم فرمان تو رو اجابت کنم، اما نمیتونم. از من چه انتظار عاقلی داری، من عقلی ندارم. در خاطر من که عشق ورزد، عالم همه حبه ای نیرزد. بختم نچنان به باد داده است، کس هیچ شنیده ایم یاد است. هر یاد که بود رفت بر باد، جز فرموشیم نماند بر یاد. امروز مگو چه خورده ای دوش، کان خود سخنی بود فراموش. گرزان چرود در این زمانم، پرسی که چه می کنی ندانم. دانم پدری تو، من غلامت، واگاه نیم که چیست نامت. من اصلا هیچ یادم نیست، حواسم به جایی نیست. حتی در این حد بدون که من میدانم تو پدرم هستی و من فرزندتم، اما نمیدونم نام تو چیه. تنها نه پدر زیاد من رفت، خود یاد من از نهاد من رفت. در خود غلطم که من چه نامم، معشوقم و عاشقم کدامم. چون برق دلم ز گرمی افروخت، دلگرمی من وجود من سوخت. چون من به کریچه و گیایی قانع شده ام ز هر عبایی. کریچه به معنای کپر و خانه های محقر که حالا با یه سری ابزار ابتدایی ساخته باشن. عبا هم به معنی آش و خوردنی هست. من به هر نوع غذای قانع شدم و در هر جایی مسکن گزیدم. پندارم کاسیای دوران، پرداخته گشت از آب و از نان. در وحشت خیش گشتم گم، وحشی نزید میان مردم. با وحش کسی که انس گیرد، هم عادت وحشیان پذیرد. من دیگه آدم شهر نشینی و خانه نشینی و زندگی در میان مردم نیستم. من وحشی شدم و با وحوش هم نشین شدم. چون خربوزه مگس گزیده، بهگر شوم از شکم بریده. ترسم که زمن براید این گرد، در جمله بوستان رسد درد. قدیم اگر خربوزه ای رو مگس ها از بین می بردن و آسیب بهش می زدن و دچار گندیدگی می کردن، اون خربوزه رو از بین می بردن، برای اینکه اگر گردی از این خربوزه بر بقیه خربوزه ها و میوه های بوستان برسه، اونها رو هم از بین می برد. به کابله راز طفل پوشند، تا خون به جوش را نخوشند. یعنی کودکی که سالمه و سرحاله رو نباید نزد کسی یا در جایی ببرند که بیماری آبله وجود داره، وگرنه خون به جوش آمده و پر جنب و جوشی که در رگهای اوست خشکیده میشه. مایل به خرابی اسرایم، آن به که خراب گشت جایم. من فکرم همه ویرانگره و همون بهتر که در خرابه ها مسکن بگزینم. کم گیر ز مزرعت گیاهی، گو در عدم افت خاک راهی. یک حرف مگیر از آن چه خواندی، پندار که نطفه ای نراندی. گوری بکن و برو بنه دست، پندار که مرد عاشقی مست. اصلا فکر کن همچین بچه ای نداشتی، یا فکر کن یه بچه عاشقی داشتی و مرد. زان کس نتوان صلاح درخواست، که از وی قلم صلاح برخواست. گفتی که راه رحیل پیش است، وین گم شده در رحیل خیش است. تو گفتی که در آستانه مرگ قرار داری، ولی این گم شده، یعنی من، وضعم از تو بدتره و من مردم و دارم سفر مرگ رو طی میکنم. تا رحلت تو خزان من بود، آن تو ندانم آن من بود. بر مرگ تو زنده اشک ریزد، من مرده ز مرده ای چه خیزد. کسی که زنده است باید بر مرگ تو اشک افشانی بکنه، من که مردم. چون دید پدر که دردمند است، در عالم عشق شهر بند است. یعنی وقتی پدر دید که مجنون این گونه دردمنده و در جهان عشق اسیر شده و زندانی شده، برداشت از او امید بهبود، کان رشته تب پر از گره بود. در قدیم به کسی که تب داشت یک رشته ای رو می بستن که دعاهایی بر اون رشته آویزان بود، و اینجا مجنون رو در لاغری به رشته تشبیه کرده. گفته ای جگر و جگر خور من، هم قل من و هم افسر من. جگر و جگر خور به معنی غم و غمخور، یا فرزند و غمخور. نومیدی تو سماع کردم، خود را و تو را وداع کردم. سماع کردن یعنی شنیدن، سخنتو شنیدم، من دیگه با خودم و با تو وداع کردم. افتاد پدر زکار، بگری بگری به سزا و زار. بگری بگری یعنی گریه کن. در گردنم آر دست و برخیز، آبیز سرشک بر رخم ریز. تا غسل سفر کنم بدان آب، در مهد سفر خوشم برد خواب. این باز پسین دم رحیل است، در دیده به جای سرمه میل است. سرمه مایه روشنی چشم می شده، اما میل بینایی را از بین می برده. در برگیرم نجای ناز است، تا توشه کنم که ره دراز است. زین عالم رخت برنهادم، در عالم دیگر افتادم. هم دور نیم ز عالم تو، می میرم و می خورم غم تو. با اینکه چو دیده نازنینی، بدرود که دیگرم نبینی. بدرود که رخت راه بستم، در کشتی رفتگان نشستم. بدرود که بار برنهادم، در قبض قیامت افتادم. بدرود که خیشی از میان رفت، ما دیر شدیم و کاروان رفت. بدرود که عزم کوچ کردم، رفتم نه چنان که بازگردم. چون از سر این درود بگذشت، بدرودش کرد و باز پس گشت. پدر مجنون با فرزند خداحافظی میکنه و برمیگرده. آمد به سرای خیش رنجور، نزدیک بدان که جان شود دور. روزی دو ز روی ناتوانی، می کرد به قصه زندگانی. ناگه اجل از کمین برون تاخت، ناساخت کار کار او ساخت. مرغ فلکی برون شدند از دام، در مقعد صدق یافت آرام. مقعد صدق بهشت، برگرفته از آیه قرآن هست که در وصف بهشتیان میگه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جایگاه راستی نزد پروردگار قدرتمند هستند. مرغ فلکی کنایه از روحه. عرشی به تناب عرش زد دست، خاکی به نشیب خاک پیوست. عرشی این روحش به آسمان رفت و تنش در خاک فرو رفت. از اینجا به بعد سخن نظامیه. نظامی هم مثل فردوسی وقتی صحنه مرگ کسی رو میبینه از بی‌اعتباری جهان میگه. آسوده کسی است کو در این دیر، ناسوده بود چون ماه در سیر. در خانه غم بقا نگیرد، چون برق بزاید و بمیرد. در منزل عالم سپنجی، آسوده مباش تا نرنجی. یعنی به فکر رفاه و خوشگذرانی نباش تا در سفر آخرت اذیت نشی. آن کس که در این دهش مقام است، آسوده دلی بر او حرام است. آن مرد که از این حصار جان برد، آن مرد در این نه این در آن مرد. کسی که خودش رو از تعلقات این دنیا برهاند، در واقع این عالم است که او رو از دست داده، نه اینکه او عالم رو از دست داده باشه و مرده باشه. دیویست جهان فرشته صورت، در بند هلاک تو ضرورت. در کاسش نیست جز جگر چیز، و از پهلوی توست آن جگر نیز. این دیو در ظرف خودش چیزی نداره، تنها جگری داره که در واقع اون جگر جگر توه، به هلاک تو داره میکوشه این جهان. سرو تو در این چمن دریغ است، کابش نمک و گیاش تیغ است. تا چند غم زمان خوردن، تازیدن و تازیان خوردن. عالم خوش خور که عالم این است، تو در غم عالمی غمین است. مشکل اینه که تو داری غم این دنیا رو میخوری. این جهانه که انقدر خیانت میکنه، این جهانه که انقدر بیوفاست، ولی تو داری غم اینو میخوری، این جهانه که گذرانه. آن مار بود نه مرد چالاک، کو گنج رها کند خورد خاک. کسی که از گوهر وجودی خودش و گوهر عالم بقا بگذره و به این دنیا اسیر بشه، مثل ماریست که گنج رو رها میکنه و به خاک خوردن مشغول میشه. معتقد بودند که مار در زمستان در لانه خود میماند و خاک میخورد. خوش خور که گل جهان فروزی، چون مار مباش خاک روزی. عمر است غرض، به عمر در پیچ، چون عمر نماند گو ممان هیچ. سیمر چه صلاح خوب و زشتی است، لنگر شکن هزار کشتی است. اگرچه که سیم حالا به معنای سکه شادم نقره چیز با ارزشیه، اما همین اگر زیاد بشه باعث غرق شدن کشتی میشه. چون چه مستان مدار در چنگ، بستان و بده جو آسیا سنگ. یعنی همه چیزو برای خودت نگه ندار، بلکه اگر چیزی هم میگیری اون رو خرج کن. چون بستانی بیایدت داد، که از داد و ستد جهان شد آباد. یعنی اینجور نباشه که همه چیزو برای خودت بخوای، بلکه باید بخشش هم بکنی. چون بارت نیست باج نبود، بر ویرانی خراج نبود. اون وقت که اسیر چیزی نباشی، تعلقاتی نداشته باشی و خودت رو اسیر دنیا نکنی، حسابی هم ازت نمی کشن. زانان که جنیبه با تو راندند، بنگر به جریده تا چه ماندند. اونهایی که همراه تو بودند و رفتند، ببین که آیا چیزی ازشون باقی مونده. رفتند کیان و دین پرستان، ماندند جهان به زیر دستان. پادشاهان و افراد دیندار همه رفتند و جهانو به زیر دستان خودشون گذاشتند. این قوم کیان و آن کیانند، بر جای کیان نگر کیانند. ببین اونها رفتند و افراد دیگه ای جاشونو گرفتند. هم پایه آن سران نگردی، الا به طریق نیک مردی. بله، اگر میخوای به آدمای بزرگ برسی و به پایه اونها برسی، راهش راه جوانمردی و نیکمردی است. نیکی کن و از بدی بیندیش، نیک آید نیک را فرا پیش. خوبی خوبی میاره. بد با تو نکرد هر که بد کرد، کان بد به یقین به جای خود کرد. اگه کسی در حق تو بدی کرده، در واقع بدی نکرده، او در حق خودش بدی کرده، نام بد از خودش به یادگار گذاشته. نیکی بکن و به چه در انداز، کس چه به تو روی بر کند باز. هر نیک و بدی که در نوایی است، در گنبد عالمش صدایی است. یعنی هر کار خوب یا کار بدی که میکنی پاسخ داره. با کوه کسی که راز گوید، کوهان چه شنید باز گوید. مولانا هم داره، این جهان کوه هست و فعل ما ندا. یعنی این جهان مثل یک کوه میمونه و کارهایی که ما میکنیم مثل اینه که در کوه فریاد بزنیم. بازگشت و پژواکش به خودمون برمیگرد. خب، نصیحت نظامی به پایان میرسه، وارد ادامه حکایت لیلی و مجنون میشه، اما ادامه ابیات رو در برنامه بعد تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بعد از یک فاصله کوتاه در خدمت دوست خوبم میرهادی ناینی زاده هستیم با مباحث مربوط به درست نویسی.
شنوندگان محترم قند پارسی، قرار بود این هفته من در باب علائم نگارشی خدمتون توضیحاتی رو ارائه بدم، منتها مطالبی که میخواستم بگم اونطور که باید شاید جمع و جور نشد. اجازه بدید که موضوع دیگه‌ای که اون موضوع هم میتونه خیلی مهم باشه رو با همدیگه یک بررسی بکنیم و یه مقداری در بابش صحبت بکنیم. یک مسئله‌ای که همیشه در میان زبانشناسان مختلف مورد گفتگو بوده، مسئله ارتباط زبان فارسی با سایر زبان هاست. آیا ما میتونیم یک زبان فقط فارسی داشته باشیم، زبانی که از لغات دیگه، از ساختهای دیگه و از مباحث دیگه تهی باشه، یا اصلا داشتن یک همچین چیزی یک اتفاق خوبه، یا اینکه نه، زبان باید پویایی خودش رو داشته باشه؟ خب، در این باره نظرات متفاوتی ارائه شده. یک عده هستند که معتقدند امکان اینکه ما همچنان به قول معروف به زبان سره صحبت بکنیم وجود داره. زبان سره زبانی رو میگن که خالی باشه از هر گونه وام و در حقیقت بهره‌گیری از زبانهای دیگر. و خب از لحاظ لغوی هم سره به معنای خالصه. ما تو ترکیبات خودمون زر ناسره داریم که در شعر حافظ هم منعکس شده. ناسره یعنی ناخالص و طبعا سره یعنی خالص. خب دوستانی که آشنایی دارن با مباحث ادبی وقتی که این روزها چنین چیزی رو میشنون طبعا یاد جناب میر جلال الدین کزازی میفتن، کسی که سعی میکنه بر اساس داشته های خودش و دانسته های فراوانی که داره سره گویی و سره نویسی رو ترویج بکنه و خب میتونیم بگیم تو کار خودش برای خودش همیشون موفق بوده، ولی تعداد کسانی که مثل ایشون فکر میکنن زیاد نیستن. بیشتر زبانشناس ها معتقدند که زبانی زنده است که بتونه با زبانهای دیگه ارتباط داشته باشه. زبانها به اصطلاح معروف با هم بدبستان میکنند، از هم لغت میگیرند، به هم لغت میدند، از هم ساخت میگیرند و خیلی چیزهای دیگه. اما قبل از اینکه وارد بحث‌های فرازبانی بشیم اجازه بدید که یه مقداری در باب نظام آوایی صحبت بکنیم. نظام آوایی هر زبان، اون شیوه گویشی، شیوهی که اون زبان ادا میشه در گفتار مردم بهش میگیم. و خب اینجا اتفاقا کمترین جاییست که ما به اصطلاح وام میگیریم، چون اینجا جاییست که زبان ما یه جورایی شکل میگیره. یعنی حتی زبان معیاری هم که ما داریم و اون زبان میشه زبان مثلا فارسی معیار یا انگلیسی معیار که هیچ فرقی نمیکنه، بر اساس این سیستم آوایی درست میشه. و همینجا اجازه بدید که یک مطلب مطایبه آمیز هم بگم. خیلی وقتها دستکاری این نظام آوایی هست که باعث ساخته شدن یه سری لطیفه ها میشه در باب لهجه های مختلف، که خب بحث ما اینجا این نیست که این کار خوبی است یا کار خوبی نیست، فقط خواستم اطلاع بدم که اتفاقا دستکاری در نظام های آوایی هست که باعث ساخته شدن لطیفه ها میشه. وقتی که مثلا قاف رو گاف تلفظ بکنیم یا کاف رو ه تلفظ بکنیم میتونیم شاهد باشیم که ما به یک زبان دیگه نزدیک شدیم. پس کمترین حد وامگیری در نظام‌های آوایی زبان هست. اما در نظام‌های واژگانی نه. ما خیلی لغات داریم که از زبان‌های دیگه گرفتیمشون و حتی همین حالا میشه تمام کلمات من رو کنار هم گذاشت و دید که چند تا کلمه عربی توی صحبت‌های من بوده، چند تا کلمه غیر فارسی. به هر حال چون وقتی میگیم عربی بیشترین وام ما از زبان عربی بوده به دلیل حالا سابقه ای که بین دو تا زبان فارسی و عربی پیش اومده. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم میتونیم تعداد زیادی کلمه عربی رو توی سخن من ببینیم و این اصلا اشکال نیست. این همونطور که گفتم بر اساس گفته زبانشناس ها پویایی زبان رو نشون میده، دینامیک بودن مجموعه زبان رو نشون میده. اما برگردم رو مثال آوایی، ببینید هیچ فارسی زبانی نمیگه مریض، در حالی که ما مریض رو با زه زاد مینویسیم و میبینید که اتفاقی که افتاده در سطح واژگان بوده نه در سطح آواها. خواستم این توضیح رو بدم که طرف قبلیم کامل تر بشه. اینجا خیلی بحث نداریم. بحث برانگیزترین بخشش وقتیه که ما ساخت رو وام میگیریم. وقتی که بحث از ساخت میشه طبعاً مسائل اول صرفی است، یعنی ساخت واژه هاست، و بعد میشه ساخت نحوی، یعنی جمله سازی ها و اینطور چیزها. خب وقتی که ما در باب ساخت صحبت میکنیم و از ساخت صرف مد نظرمونه، همونطور که من یه بار گفتم، زبان فارسی که یک زبان پسوند و پیشوندی است، ما یه سری پیشوندها و پسوندها رو از زبانهای دیگه گرفتیم و بحثهایی که رایج شده در زبانشناسی سر این هست که آیا ما اجازه داریم که هر پسوند و پیشوندی رو که از هر زبان دیگه گرفتیم روی کلمات دیگه‌ای که مال اون زبان نیست به کار ببریم یا نه. یه بحث خیلی میشه گفت جنجالی شد راجع به کلمه گاهن در یکی از ادوار یکی از مجلات معتبر زبانشناسی، که دو تا نظر متفاوت درباره این کلمه وجود داشت. یکی میگفت وقتی ما تنوین رو از زبان عربی وام میگیریم به عنوان یک پسوند، این پسوند باید ذیل کلمات عربی فقط بیاد، مثل غالباً، مثل معمولاً، و گاه چون کلمه فارسیه نمیتونه شامل این بخش بشه و تنوین بگیره. یک نظریه دیگه بود و میگفت وقتی که یک ساختی وارد زبانی میشه، اون دیگه مال اون زبان میشه و نمیشه بگیم که دیگه این فقط مختص اون کلماته. پس گاهن بر اساس این نظریه میتونست کلمه درستی باشه. حالا طبعا قصد من اینجا این نیست که قضاوت بکنم که کدوم نظر درسته، اما خواستم که با یکی از مباحث جالب زبانشناسی شما رو آشنا بکنم و اون هم تغییر ساختمان در زبان هست، و نشون بدیم که آیا این تغییر برای همه پذیرفتنی است یا نه. چون وقتمون کمه از این هم میگذرم، اجازه بدید که وارد ساخت نحوی بشیم. وقتی که ما جملاتی رو میسازیم که این جملات برگرفته میشند از ساختهای بیگانه و هنوز خیلی توجه بهشون نشده، هنوز اونطور که باید و شاید چنین اتفاقی در زبان فارسی نیفتاده و خیلی حضور اینها قابل توجه نیست. اما در سطح بعدی زبان که بحث معناست، یک اصطلاحی رو داریم از همین باب و از همین وامگیری که گفته میشه گرته برداری. گرته برداری به این معناست که ما به واسطه حضور یک زبان در زبان فارسی و استفاده از ترجمه تحت اللفظی اون کلام، اون کلام رو دقیقاً به سبکی که از اون زبان وام گرفتیم به خوانندمون ارائه بکنیم. نمونه مشهورش حمام گرفتن هست که از تیک شاور انگلیسی یا تیک بث انگلیسی مشتق شده و به کار گرفته شده. خب اینکه الان من بگم این کار خوبی است یا کار بدی است، طبعا نمیتونیم یه نظر صاحبی روش داشته باشیم، ولی میتونیم بگیم تا جایی که این به ساختهای معنایی زبان آسیب نزنه میتونه بی اشکال به نظر برسه. ساختهای معنایی زبان ساختهای هستند که باعث انتقال یک مفهوم از کدهایی که ما اسمشون رو لفظ میذاریم به چرونده میشه. اگر این کدها تغییر بکنه در مفهوم زبانی خودش، اون وقته که دیگه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این کار درستی باشه. پس اگر بخوام یه جنبندی کوتاهی داشته باشم روی حرفایی که زدم، باید بگم وام گرفتن از زبانهای دیگه یک امر کاملا پذیرفته و مشروعی هستش در همه زبانها، به شرطی که اصل زبان همون زبان مورد استفاده قرار بگیره و نشه اتفاق بیفته که زبانی در زبان دیگه‌ای استحاله بشه. اجازه بدید مباحث زبانشناسی و درست نویسی فارسی رو همینجا به پایان ببرم، سر دوستان رو کمتر درد بیارم و بریم به ادامه برنامه برسیم و ببینیم که چه در شنته داره هدیه محمد قاسمی.
لذت بردیم از نکاتی که دکتر میرهادی ناینی‌زاده عزیز مطرح کرد و امیدواریم که مورد استفاده همه دوستان قرار بگیره. اما امروز میخوایم در ادامه مسیری که میرفتیم و با شعرای گذشته و همینطور شعرای معاصر آشنا میشدیم و از تصنیف‌هایی که بر شعر آنها خوانده شده است استفاده میکردیم، امروز میخواییم بریم سراغ کسی که خیلی شاید به عنوان شاعر جا نیفتاده، اگرچه که شاعر هم هست، ولی خدمتی که او به زبان فارسی کرده، چون بحث از زبان فارسی شد و بحث واژگان شد و اینها، خیلی اتفاق خوبی بود و تصادف خوبی اتفاق افتاد. خدمات ارزندهی به ادبیات و زبان فارسی کرده. شاید میرهادی جان، شاید کاری که این بزرگ با زبان فارسی کرد بیشباهت به کاری که فردوسی در زمان خودش کرد نباشه.
بله واقعا همینطوره. یک اتفاق شگرف رو رقم زد این مرد بزرگ و اون هم این هست که یک تألیف همراه با تحقیق رو در زمینه ارائه داد که ما کارهامون بیشتر تا پیش از این مرد بزرگ ذوقی بود و دقت متنشناسانه پشت این کار نبود. من اجازه میخوام اینجا یه یادی هم بکنم از یکی دیگر از استادان خیلی خیلی خوبم، جناب آقای دکتر علی اشرف صادقی، استاد زبانشناسی دانشگاه تهران. ایشون میفرمود که این مرد بزرگ کاری که کرد این بود که لغتشناسی انتقادی رو وارد ساحت زبان فارسی کرد. وقتی که ما پیش از این مرد بزرگ لغتنامه ها رو نگاه میکنیم، میبینیم که معانی درست شواهدی هم دارن، اما یه عده از این شواهد اصلا حتی برساخته خود اون نویسنده هستن. ما یک کتابی داریم به نام معیار جمالی که این کتاب یک بخش لغتنامه داره و اون لغتنامه انگار خود اون آقای فخرالدین اصفهانی که نویسنده این کتاب هستن اذعان داره که این شواهد رو من خودم ساختم، به جای اینکه بره و در متون غور بکنه و نگاه بکنه که چه متنهایی وجود داره، اصلا از خودش عمدن شاهد می ساخته و خب این کارش باعث می شده که ارزش شاهد از بین بره. لغتنامه های دیگه ای هم که داریم، دامنه نگاهشون به متون خیلی کمه. یعنی مثلا شما فرهنگی مثل فرهنگ جهانگیری رو وقتی نگاه میکنی میبینی که شاید بیش از 20 شاعر درش وجود ندارن، کسانی که کار کردن. فرهنگ‌های قدیمی ما هم مثلا مثل فرهنگ لغت فورس که اسدی طوسی نوشته، خب محدودند به زمان خودشون و انگار یک سری از حالا گردش‌های معنایی که تا دوره معاصر به وجود اومده رو خب نمیتونستند پوشش بدن. فکر میکنم با این توضیحاتی که دادیم خیلی از شنونده ها توجه شدن که
همیتون.
ما امشب قراره که از چه کسی شعر بشنویم. اما حیف دکتر که زحماتی که این مرد کشیده رو از جاهای دیگه بهش نگاه نکنیم. درسته که علی اکبر خان دهخدا لغت‌نامه نویس بزرگی است و کسی در این شکی نداره، اما پیش از لغت‌نامه نویسی شاید بشه گفت علی اکبر دهخدا پدر طنز پردازی معاصر ایرانه. دوستان عزیزی که چرند و پرند رو مطالعه کردند که مجموعه مقالات اوست در نشریه سوره اسرافیل، میتونن شهادت بدند که چقدر قلم او طنز قوی داره. و خیلی دوست دارم اینجا دکتر توصیه بکنم به همه دوستان شنونده که چرند و پرند دهخدا رو بخونن. خوشبختانه این کتاب صوتیش هم وجود داره، چه برای دوستان نابینام چه برای کسانی که احیانا صدای ما رو میشنوند و نابینا نیستند. توصیه میکنم چرند و پرند دهخدا رو اگر حوصله مطالعهش رو ندارن لااقل گوش بکنن و لذت ببرن از مسائلی که این مرد بزرگ در دوره خودش مطرح میکنه. خدمت دیگه‌ای که دهخدا کرد و ما یک مقداری هم توی برنامه بهش پرداخته بودیم پیش از این، در باب ضرب المثل ها و جمع آوری اون چیزی که تحت عنوان امثال و حکم در زبان عامه هست بود که اونم به نوبه خودش کار بسیار بسیار مهمی است. پس ما در باب مردی داریم صحبت میکنیم که به تنهایی بار گرانی برای اطلاع فرهنگ پارسی به دوش کشیده و همینجا به او درود میفرستیم. دکتر من خیلی حرف زدم
از این استفاده کردیم. بله، علامه علی اکبر دهخدا در سال 1257 شمسی در تهران متولد شده. اصالتاً میرهادی جان همشهری شماست.
بله،
اصالتاً قزوینی هستن.
بله،
و پدرش از ملاکان قزوین بوده که البته پیش از تولد علامه به تهران مهاجرت میکنه.
بله.
فعالیت های زیادی داشته علامه علی اکبر دهخدا و خب مدتی برای تحصیل و برای فعالیت به اروپا میره، اما زمانی که باز میگرده مقارن است با انقلاب مشروطه.
بله.
یا نهضت مشروطه به تعبیری، و وقتی که فعالیت خودش رو شروع میکنه شاید مثل خیلی از شعرهای دیگه اون هیجان و کار عجولانه رو نداره و او رو میگن جز معدود شاعران این عصر هست که بسیار آدم روشنبین و با یک جهانبینی بلند و فکر عمیق وارد این عرصه میشه.
بله.
خب مدتی هم مجدداً به کشورهای خارجی مهاجرت میکنه، اونجا نشریاتی رو منتشر میکنه مثل نشریه سوره اسرافیل، نشریه سروش، و مقالات و نکاتی رو که تصور میکرده که گفتنش برای روشن کردن جامعه لازم هست یا به جد یا به طنز، بیشتر البته به طنز، در این نشریات مطرح میکنه و احساس میکنه که زبان طنز زبان فاخرتری است برای بیان ضعف‌های جامعه.
دقیقاً اینطوره.
این نویسنده و شاعر بزرگ خب بعد از اینکه ما وارد دوران پهلوی میشیم دیگه فضا رو مناسب نمی‌بینه برای فعالیت‌های انتقادی و فعالیت‌های سیاسی و مدتی از این امور کناره میگیره و بیشتر به کار تحقیق و بررسی میپردازه و این خدمت بزرگ رو حتی در زمان گوشه‌نشینی خودش زمین نمیگذاره و این کار ارزشمند یعنی کار تدوین لغتنامه بزرگ دهخدا رو در اون زمان انجام میده. در نهایت در هفتم اسفند 1334 دارفانی رو وداع میگه و ما یک استادی داشتیم تعریف میکرد که ظاهرا مدتی قبل از درگذشتش او رو بازداشت کردن و به زندان انداختند و بعد در یک شب سرد زمستانی او رو در بیابان رها میکنند و او به سختی راه خانه خودش رو حالا با اتفاقاتی که میفته پیدا میکنه و به خانه بر میگرده، اما این مقدمه میشه برای یک بیماری که در نهایت به فوت این مرد بزرگ منجر میشه.
خدا رحمت کنه امثال علی اکبر خان دهخدا رو که زحمات فراوانی برای جامعه ما کشیدند و خدا ما رو قدردان بکنه برای تمام امشان. کسانی که به هر حال قدمی برداشتن در اعتلای جامعه ایرانی و یک درس بزرگی هم در زندگی مرحوم دهخدا وجود داره و اون اینه که اگر شما در زمانی به این نتیجه رسیدی که از طریقی نمیتونی به کشور خودت و به جامعه خودت خدمت بکنی، نباید از پا بنشینی و از یک مسیر دیگه و از یک طریق دیگه دوباره و به یک نحو دیگه کاری که باید انجام بدی رو ادامه بدی. فکر میکنم اینم شایان ذکر بود،
بله.
گفتنش میتونست خالی از لطف نباشه. اما یه ذرم راجع به شعر یادار صحبت بکنیم. خب شعر یادار یک خلاقیت مهمی توش هست و اونم اینه که ما برای اولین بار انگار که قالب مسمت رو برای مرثیه میبینیم و این مرثیه مرثیه است برای میرزا جهانگیر خان سوره اسرافیل که مجله سوره اسرافیل رو داره. میبینیم که قتل میرزا جهانگیر خان سوره اسرافیل علی اکبر خان دهخدا رو بسیار متعلم و متأثر میکنه، طوری که این مسمت رو میسازه. مردی که به طنز نویسی شناخته میشه یک مرثیه خان قهار میشه و یک همچین مسمتی رو میسازه. البته بندهایی که ما از این مسمت میشنویم که دو بند هست، بندهای توصیفیه این مسمت هست که یک وصفی است از حالا صبح و بهار و پرندگانی که دارن میخونن و وقتی میگه که این چیزها رو میشنوی، این اتفاقات رو به یاد میاری، توی اینجور شرایط یک یادی هم بکن از اصطلاح استعاری شمع مرده، که خب طبعا منظور به جهانگیر خان سوره اسرافیل هست و فکر میکنم که این کار با آواز دشتی و نی و کمانچه و صدای بسیار بسیار گیرا و قوی محمد معتمدی میتونه شنیدنش بسیار جذاب باشه و امیدوارم که شما شنوندگان عزیز این کار رو دوست داشته باشید و بتونیم استفاده بکنیم از زیبایی شعری که برای ما شنیدنش میتونه خالی از لطف نباشه. تصنیف رو با هم میشنویم، برمیگردیم و کلام پایانی رو در خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گوش کن خواهیم داشت. Thank you.
ای مرغ سحر چو این شب تار بگذاش به سر سیاه کاری و از نفه روح بخش از ها رفت از سر خفتگان خماری شود گره ز زلف زرتار محبوب نیلگون اماری یزدان به کمال شد پدیدار و اهریمن زشت خوه سایی
دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که این برنامه از قند پارسی هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همچنان منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان از طریق آیدی تلگرامی @radiogushkon هستیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خداوند یکتا میسپارم.
من هم به روال همیشه برای شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و شادکامی دارم. امیدوارم این برنامه قند پارسی هم مثل برنامه های دیگه بوده باشه و مورد توجه، لطف و عنایت شما شنوندگان عزیز واقع بشه. باز هم تأکید میکنم که @radiogushkon در پیامرسان تلگرام منتظر دریافت نظرات سازنده شما شنوندگان عزیز خواهد بود. تا مجالی دیگر که به شما سلام بکنیم، به شما خدا نگهدار میگیم و امیدوار خواهیم بود که روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. Thank you.